پس از عمری مجاهدت و مبارزه در جبهه مقاومت، سید حسن نصرالله دبیر کل مجاهد حزب الله لبنان رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی صبا هست. میرسیم به ساعت 22:30 و دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه شنونده مستند پژواک باشید.
تعداد شهدای غزه به 15207 نفر رسید.
وای عجب گلی زد اریک کانتونا، دوباره گلزنی میکنه.
سازش نمی کنم.
Soon the science.
به زودی علم قادر به کند کردن روند پیر شدن سلول ها خواهد بود. شرایط طوری می شود که ما تا ابد خواهیم. فقط تصادف ها، جنگ ها و جرائم انسان ها را خواهند کشت. و متاسفانه جنگ ها و جرائم زیاد خواهند شد. من فوتبال را دوست دارم.
این جمله های کوتاه چیزی بود که اریک کانتونا سال 2019 هنگام دریافت جایزه ویژه رئیس یوفا به زبان آورد. الکساندر چفرین رئیس یوفا در توصیف کانتونا می نویسد: این جایزه نه فقط برای تقدیر از بازی فوتبال او به عنوان بازیکنی درجه یک و سطح اول دنیا است، بلکه برای تقدیر از کسی است که همواره از سازش امتناع می کند. کسی که پای ارزش‌هایش ایستاده و همیشه از آنچه در ذهن دارد صحبت می کند. او قلب و روحش را برای حمایت از چیزهایی گذاشته است که به آنها باور دارد. اگر نگاهی به صفحات زندگی اریک کانتونا بیندازیم، منظور الکساندر چفرین را به خوبی درک خواهیم کرد. اریک دانیل پیر کانتونا 24 می 1966 در مارسی فرانسه متولد شد، اما با آنچه از مردم فرانسه در ذهن دارید کاملا تفاوت دارد. کانتونا قبل از هر چیز به دلیل استعدادش در دعوا و مناقشه معروف بود. بازیکن سابق تیم‌های فوتبال اوسر و المپیک مارسی که از او به عنوان یک ستاره جدید و شاید جایگزینی برای پلاتینی افسانه‌ای یاد می‌شد، می‌رفت تا مانند یک ستاره که به انتهای عمر خود می‌رسد، پس از یک درخشش خیره کننده به توده‌ای خاکستر تبدیل شد. او به دلیل درگیری‌های زیاد با داوران و مربیان و مدیران باشگاه‌ها و همچنین فدراسیون فوتبال فرانسه با یک محرومیت سنگین مواجه شد. او در سال 1991 با وجود قهرمانی لیگ و جام حذفی فرانسه با تیم‌های المپیک مارسی و مونپلیه و همچنین حضور موفق در تیم ملی فرانسه در حالی که فقط 25 سال داشت از فوتبال خداحافظی کرد. اما پادرمیانی حامی همیشگیش میشل پلاتینی باعث شد که در فوریه 1992 به باشگاه انگلیسی لیدز یونایتد بپیوندد و فصل جدیدی از زندگی فوتبالیش را شروع کند. اریک در تابستان 1992 با لیدز یونایتد موفق به قهرمانی در لیگ برتر شد و در نوامبر 1992 در قراردادی با مبلغ کمتر از 2.1 میلیون پوند به منچستر یونایتد پیوست. ستاره فرانسوی منچستر در دهه 90 میلادی و در 14 سال دوران فوتبالش موفق به کسب 14 عنوان قهرمانی شد.
اردلان آشتیانی، بازیکن پیشکسوت پرسپولیس.
اریک کانتونا وارد لیدز یونایتد شد و با لیدز یونایتد تونست افتخار آفرینی کنه. میدونید فوتبالیست بزرگی بود، بی‌نظیر بود، یه پلی میکر واقعی بود، چیپاش استثنایی بود، خیلی خوب فضا رو میشناخت. تونست با لیدز قهرمان بشه، اما چرا مربی لیدز واقعا اصرار داشت که اریکو به فروش برسونه؟ واقعا اریک ناسازگار بود، با هیچ کس سر سازش نداشت. الکس فرگوسن واقعا از این فرصت استفاده کرد. روزی که مربی لیدز یونایتد دنبال دنیس اروین بودن منچستر یونایتد، با تلفنی که به الکس فرگوسن زدن، الکس فرگوسن تلفن رو شما اگه اریکو به ما بدید، ما حاضرین دنیس اروین رو با اریک محافظه کنیم. تو اون موقع منچستر یونایتد هیچ جامی نبرده بود، فرگوسن دنبال پوست اندازی بود. اریک اولین بازیکن خارجی یونایتد لقب گرفت. خیلی از هوادارا واقعا نمیتونستن قبول کنن تیمشون بازیکن خارجی داشته باشه. با درخشش اریک این تابو شکسته شد. شروع شد یونایتد و فرگوسن و اریک کانتونا پشت سر هم جام گرفتن، افتخار آفرینی کردن، لحظات زیبایی با یونایتد خلق کرد. گفتم چیپ هایی که اریک میزد واقعا به یاد موندنی بود، پاس هایی که میداد، فوتبال نابی که ارائه میداد واقعا بی‌نظیر بود.
ستاره در اوج درخشش خود بود که آن اتفاق رخ داد. ۲۵ ژانویه 1995 در بازی مقابل کریستال پالاس، پس از اینکه داور او را از زمین بازی اخراج می‌کند، یکی از تماشاچیان متعصب و هولیگان رقیب با اظهاراتی نژادپرستانه ملیت فرانسوی کانتونا را مسخره می‌کند. اریک هم به سمت تماشاگر حمله می‌کند. این اتفاق باعث شد که او از سوی اتحادیه فوتبال اروپا و فیفا به مدت 6 ماه از بازی در تمامی میدانها محروم شود. حاصل این محرومیت خط خوردن همیشگی نام او از ترکیب تیم ملی فرانسه بود، تا اریک مانند یک تماشاچی قهرمانی جام جهانی 98 را فقط نظارگر باشد.
اردلان آشتیانی، بازیکن پیشکسوت پرسپولیس.
جام جهانی 98 و قهرمانی با تیم ملی فرانسه در جام جهانی 98 میتونست اریکو به یکی از بزرگترین و تاریخ سازترین فوتبالیست دنیا تبدیل کنه، اما خب اونا به راحتی روی نام اریک خط کشیدن و اجازه ندادن که این افتخار نصیبش بشه. فکر میکنم که اگه واقعا افتخار نصیبش میشد، اریک واقعا به عنوان یک پادشاه بی همتا در دنیای فوتبال معرفی میشد.
کانتونا در مصاحبه مطبوعاتی بعد از محرومیتش خبرنگاران را به مرغ‌های ماهیخواری تشبیه کرده بود که مدام در حال تعقیب او هستند تا درباره او مطلبی بنویسند. البته این تشبیه چندان بیراه هم نبود. صراحت کانتونا باعث می شد در خارج از مستطیل سبز و پس از پایان دوران فوتبالش همچنان سلبریتی باشد که با اظهارات گاه و بیگاهش جنجال به پا می کند.
دو فصل آخر حضورش در منچستر یونایتد هم با گل‌های زیبا سپری شد و سرانجام در پایان فصل 96-97 پس از بازی با وست هم برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد. نقطه درخشان دوران بازنشستگیش بازی درخشان در فیلم در جستجوی اریک هستش که چند جایزه رو نصیب کن لوچ کرد. وقتی گلیزرها به منچستر یونایتد هجوم آوردن، اعلام کرد علاقش به بازگشت به اولد ترافورد رو از دست داده. تا سال 2011 یک مقطع کوتاه به عنوان مدیر فنی کاسموس نیویورک به فوتبال برگشت. تو این سال‌ها هر کاری بگید انجام داده، از شوروندن مردم علیه بانک‌ها تا دکلمه توی آلبوم موسیقی و حمایت از آزادی سرسک زندانی فلسطینی.
چند سال بعد اریک در مصاحبه‌ای با شبکه بی بی سی گفته بود: مهمترین لحظه ورزشیم همان لگدی بود که به آن تماشاگر نما زدم، ضربه‌ای که بعد از جنجال‌های اولیه به نماد ضد اوباشگری در فوتبال دنیا تبدیل شد. سال 2002 لگد اریک کانتونا به متیو سایمونز رتبه 12 بین 100 لحظه بزرگ تاریخ ورزش را به دست آورد. کانتونا در مصاحبه‌ای در مورد جام جهانی قطر گفته بود: هرگز به جام جهانی بعدی که برای من جام جهانی واقعی نیست اهمیتی نمیدم. من با ایده اهدای میزبانی جام جهانی به کشوری که امکان توسعه و ترویج فوتبال در آن وجود دارد مخالف نیستم، اما حقیقت این است که در قطر چنین ظرفیتی وجود ندارد و همه چیز معطوف به پول و قدرت مالی است. او به وضعیت بد کارگران شاغل در ساخت ورزشگاه‌ها اشاره می‌کند و شیوه رفتار با آنها را بسیار وحشتناک می‌شمارد. اریک همواره بدون هیچ ملاحظه‌ای عقاید خود را بیان کرده است. او پیش از مسابقات یورو 2016 دیدی دشان مربی تیم ملی فرانسه را به خاطر دعوت نکردن از کریم بنزما به نژاد پرستی متهم کرده بود.
چطور این قصه را شروع کنم؟ چطور روایتش کنم؟ با این که فصلهای خوب و بدش را با همه وجودم لمس کردم، ولی فهمیدم که پیروزی از اعماق ظلم و ستم متولد می شد.
22 ژوئیه 2009 محمود سرساک، بازیکن 25 سالی تیم ملی فلسطین، در گذرگاه ارز در حالی که قصد داشت برای امضای قرارداد با یک تیم فوتبال از اردوگاه آوارگان رفح در نوار غزه به نابلس در کرانه باختری رود اردن برود، بازداشت می شود. رژیم صهیونیستی بدون هیچ مدرک مستندی مدعی می شود که سرساک عضو گروه جهاد اسلامی است و قصد عملیات خرابکارانه داشته است و با همین ادعا او را روانه زندان می کند. پس از گذشت 3 سال از ماجرا دست به اعتصاب قضایی 80 روزه می زند تا شاید صدای خود را به گوش مردم دنیا برساند. پس از رسانه‌ای شدن موضوع، کمپین‌های زیادی برای آزادی محمود سرساک تشکیل می‌شود. اریک کانتونا با ارسال نامه‌ای به فیفا، خواهان آزادی فوتبالیست فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی می‌شود. اسطوره فوتبال فرانسه با ارسال نامه‌ای به هیو رابرتس، وزیر ورزش انگلستان، و میشل پلاتینی، رئیس وقت یوفا، می‌نویسد: زمان آن رسیده تا به مسئولیت اسرائیل پایان داده شود. در این نامه امضای شخصیت های همچون نوام چامسکی و کن لوچ، فیلمساز انگلیسی، نیز به چشم می‌خورد. شخصیت های یهودی که هر دو از مخالفان رژیم صهیونیستی هستند. فیفا پس از دریافت این نامه طی واکنشی تند، خواهان آزادی تمام فوتبالیست های زندانی در اسرائیل از جمله سرساک می شود. دامنه اعتراضات تا جایی ادامه پیدا کرد که ماری جورج بافت، وزیر سابق ورزش فرانسه، در نامه‌ای به هموطن خود میشل پلاتینی، رئیس یوفا، خواستار لغو میزبانی رژیم صهیونیستی از مسابقات قهرمانی زیر 21 ساله یوفا شد. گروهی از بازیکنان مطرح دنیا شامل ادن هازارد و یوهان کابایه و دیدی دروگبا با تشکیل کمپینی خواستار تحریم مسابقه های فوتبالی اروپا در اسرائیل می شوند که با لابی صهیونیست ها این امر محقق نمی شود.
Leading footballers including Chelsea midfielder Eden Hazard issued a statement condemning the decision to reward Israel following the recent military action in Gaza. UEFA President Michel Platini has resisted previous pressure to take the tournament away from Israel, with former Manchester United and France forward Eric Cantona writing to UEFA earlier this year to condemn the detention without trial of Palestinian footballers.
رژیم صهیونیستی در 10 ژوئیه 2012 پس از اعتراضات بین المللی مجبور به آزادی محمود سرساک از زندان شد. اریک کانتونا در سال 2014 در حاشیه جشنواره فیلمی با موضوع نجات پرستی در شهر لندن با محمود سرساک دیدار کرد. اعتراضات علیه نژادپرستی و اشغالگری رژیم صهیونیستی سرانجام نتیجه داد و یوفا درخواست میزبانی جام ملت‌های اروپا 2020 از سوی رژیم صهیونیستی را رد کرد. تصمیم پس از پویش تیم‌های ورزشی و فعالان ضد صهیونیسم در سراسر اروپا اتخاذ شد. جامعه جهانی اعطای میزبانی مسابقات ورزشی به صهیونیست‌ها را به منزله پاداش دادن برای قتل عام بیش از صدها هزار فلسطینی می‌داند. این اولین باری نبود که کانتونا درباره مسئله فلسطین واکنش نشان می‌داد و باعث ایجاد موجی از اعتراضات ضد رژیم صهیونیستی می‌شد. می 2021 ارتش رژیم صهیونیستی حملات هوایی سختی را در مناطق مسکونی فلسطین به ویژه باریکه غزه انجام می‌دهد. در این حملات دست کم 139 فلسطینی به شهادت می‌رسند، از جمله 22 زن بیگناه و 39 کودک. نزدیک به 950 نفر نیز مجروح می‌شوند. در شرایطی که موشک باران‌ها در سکوت کامل مجامع بین المللی و رسانه‌ای ادامه دارد، کانتونای 54 ساله مثل همیشه و بدون هیچ ملاحظه‌ای به این جنایت هولناک واکنش نشان می‌دهد. کانتونا تصویری از خود به همسرش رشیده براکنی را در صفحه اینستاگرامش به اشتراک می‌گذارد، تصویری که شعار امیدواری برای فلسطین بر آن نقش بسته است. شعار روی پیراهن کانتونا و همسرش اشاره به یک مرکز خیریه بین المللی با همین نام دارد، مرکزی که سعی دارد امید را در دل کودکان آواره فلسطینی زنده نگه دارد. در حال حاضر بیش از 7 میلیون آواره فلسطینی در سراسر جهان وجود دارد که نیمی از آنها کودکان زیر 15 سال را تشکیل می دهند. این اقدام کانتونا موجی از اعتراض ها به نسل کشی رژیم صهیونیستی را در بین بازیگران و فوتبالیست های مطرح به راه می اندازد. تا جایی که پس از قهرمانی باشگاه لستر سیتی در جام حذفی اتحادیه فوتبال انگلیس، چند نفر از بازیکنان با پرچم فلسطین به میدان آمدند تا توجه مردم دنیا را به آنچه بر مردم و کودکان فلسطین می گذرد جلب کنند. 18 می 2021 در بازی پایانی فصل در ورزشگاه اولترافورد، پل پوگبا و اماد دیالو بازیکنان منچستر یونایتد با برافراشته کردن پرچم فلسطین حملات به نوار غزه را محکوم کردند. کانتونا با تشکیل کمپینی برای کمک به مردم فلسطین عنوان کرد: امیدوار به جمع‌آوری کمک برای واکنش اضطراری جامعه پزشکی برای غزه است. این حمایت‌ها فقط معطوف به ستارگان ورزشی نیست. در سال 2019 تل آویو که خود را برای میزبانی فینال موسیقی یوروویژن آماده می‌کرد، با چالشی جهانی مواجه شد. گروهی از هنرمندان در سراسر دنیا در قالب کمپینی با عنوان بایکوت، سلب و تحریم، دولت‌ها و شرکت کنندگان و شرکت‌های حامی مالی را دعوت به تحریم جشنواره کردند. روزنامه گاردین انگلیس بیانیه بیش از 100 هنرمند را منتشر کرد که در این تحریم علیه رژیم صهیونیستی مشارکت کرده بودند. حقیقت این است که توییت‌ها و بیانیه‌های سلبریتی‌ها هیچگاه حمله اسرائیل به مردم فلسطین را متوقف نکرده است، اما نشانگر تغییر دیدگاه جهانی در قبال اسرائیل و عملکردش خواهد بود. در حمله هوایی می 2021 صهیونیست‌ها به نوار غزه، افکار عمومی در دنیا به شکل بی‌سابقه‌ای ضد جنایت‌های صهیونیست‌ها متحد شد و شاهد تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف دنیا.
For us we need to demand the following. Netanyahu is a criminal committed war crimes. We need to take Israel to the International Criminal Court. Third, we need the implementation of the 4 Geneva Conventions. Palestinians should be protected, not demonized.
Free, free Palestine!
Free, free Palestine!
Free, free Palestine!
تعداد بالای شرکت کنندگان در تظاهرات کشورهای غیر اسلامی نشان دهنده بالا رفتن حساسیت جهانی و ایجاد شرایطی متفاوت و جدی بر علیه رژیم صهیونیستی در دنیاست.
اما اریک کانتونا در فرانسه بعد از حمله 7 اکتبر یا همان طوفان الاقصا در مراسمی چنین گفت:
متشکرم. شعری از شاعر معاصر فلسطینی سمیح القاسم می‌خوانم با عنوان دشمن خورشید. شاید معاشم را از من بگیرید، شاید تنپوش و رخت خوابم را بفروشم، شاید سنگ تراش شوم، رفتگر خیابان یا باربر، شاید فروشگاه های تو را نظافت کنم ای دشمن خورشید، یا در زباله های تو در جستجوی غذا باشم، اما سازش نمی کنم و تا آخرین ضربان قلبم مقاومت می‌کنم.
اون چه که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
و قال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حضوا انفسكم بهذا الانجاز.
تحلیل صحیح. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ما، شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی‌سلاح و بی‌رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشورمان در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه دارین دارایی جدید رو معرفی می‌کنیم.
آینه رونمایی از نسل جدید سانتریفیوز.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب‌پذیری‌های دشمن روشنبینی شماست.
انعکاس صدای نسل بغنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو، مطمئن باش هرچی بودم این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتایی ها تموم شد اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه قلبت خودمو جا بذارم. من بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام، میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام، برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر، چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی، گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتا یا تموم شد اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه ی قلبت خودمو جا بذارم.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، ساعت 22:56 دقیقه است، همچنان از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز همراه لحظات شبانگاهی شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما در بخش شبانگاهی شنبه‌ها مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. پل‌های ارتباطی با شبکه رادیویی سبا، سامانه پیام کوتاه 30055 و تلفن گویا 021-2786-1055 به صورت 24 ساعته از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. شبتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، ساعت 22:59 دقیقه است، همچنان از پخش رادیو سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان اگر موفق به شنیدن هر کدوم از برنامه‌های شبکه رادیوی سبا نشدید، از طریق نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا با آدرس www.radiosaba.ir بخش آرشیو برنامه‌ها میتونید به برنامه‌های مورد نظرتون دسترسی پیدا بکنید و همچنین این برنامه‌ها رو می‌تونید ذخیره بکنید. هر کجا که هستین شب پاییزی خوبی رو سپری بکنید. تا ساعت 6 صبح با برنامه‌های بخش شبانگاهی شنبه‌ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.